بعد از پایان جنگ جهانی دوم تحت تاثیر هولوکاست، انتقام به یکی از مهمترین درون مایه های فکری، ادبی و سیاسی بین یهودیان تبدیل شد. گروه های شبه نظامی اسرائیلی طرح و برنامه های مختلفی برای انتقام گرفتن از نازی ها می ریختن که شامل مسموم کردن آب شهرهای آلمان، کشتن 6 میلیون آلمانی و چیزایی از این دست می شد. اما بعدها تب انتقام جویی از نازی ها در تغییر شکلی تاریخی به اعراب فلسطینی منتقل شد. حالا اعرابی که به دست خود اسرائیلی ها آواره و تبعید شده بودند به موضوع انتقام تبدیل شدند. شاکار پینسکر درباره این تغییر می نویسه. خب همونطور که گفتیم این اپیزود میخوایم در مورد یه مقاله‌ای صحبت بکنیم که اون رو شاکار پینسکر نوشته توی تاریخ 17 می 2024 با عنوان One Jewish Revenge که توی وبسایت ایان منتشر شده که تقریبا ترجمه تحت لفظیش میشه در باب انتقام جویی یهودی. آقای پینسکر استاد گروه مطالعات خاورمیانه و مطالعات یهود دانشگاه میشیگانه. اون یه پژوهشگر ادبی و تاریخ نگار فرهنگیه و تو زمینه ادبیات یهودی چند زبانی تخصص داره. با ما همراه باشید. این مقاله با یه سوال جالبی شروع میشه. آیا یهودیان نظر خاصی درباره انتقام دارن؟ بعد از حادثه 7 اکتبر 2023 یا همون عملیات طوفان و لخسا، نکاما که توی زبان عبری به معنای تلافی یا انتقامه به یکی از کلمات کلیدی حیات عمومی اسرائیلیا تبدیل شد. حرف از نکاما رو از دولت اسرائیل، پارلمان، رسانه‌ها، ارتش، شبکه‌های اجتماعی، بیانیه‌های رسمی کنست و حتی میتونیم توی افواه عمومی جامعه اسرائیلی هم بشنویم. شاید اولین و مهمترین مورد اونو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همون روز حمله حماس مطرح کرد که گفت نیروهای دفاعی اسرائیل فوراً تمام نیروی خود را برای نابودی کامل حماس به کار خواهند گرفت. ما حملات خود را تا شکست آنها ادامه خواهیم داد و با تمام قوا انتقام روز سیاهی را که آنها بر دولت و ملت اسرائیل تحمیل کردند خواهیم گرفت. طی چند ماه گذشته اینو دقت داشته باشین که گفتیم این مقاله توی 17 می 2024 نوشته شده، یعنی تقریبا میتونیم بگیم این مقاله بهار 1403 منتشر شده، یعنی منظورش مثلا فروردین 403 و مثلا اسفند و بهمن 402 هست که مرحله اول آتش بس با حماس اتفاق افتاده و بعد از اون دوباره نقضش کردن و اسرائیل دوباره حمله کرده، تقریبا همون هول و هوش وعده صادق یک ماه. طی چند ماه گذشته اسرائیلی ها و برخی سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل اشعار زیادی در باب انتقام سرودن. انتقام مثل خیلی از مفاهیم بنیادین دیگه تعریف جامع و مانعی نداره و ارتباط اون با کلمات مشابهی مثل تلافی یا حتی مقابله به مثل و مجازات مورد توافق همه نیست، اما ظاهرا با اطمینان میتونیم بگیم که انتقام به ساحت عاطفه و هیجانات مربوطه، چون ممکنه آدمی تمایل یا تصور تلافی رو توی ذهن داشته باشه بدون اینکه اونو محقق بخواد بکنه. ولی انتقام بی تردید با کنش همراهه. آتش انتقام دستمایه خیلی از آثار تراژیک ادبیات و مؤلفه‌های مشترکی مثل نقاشی، تئاتر و سینماست. انتقام از درون خانواده یا قبیله شروع میشه ولی به شهر، فرقه، پادشاه یا مملکت هم سرایت میکنه. انتقام ارتباط خاص و پویایی با زمان داره. منشأ اون خطایی در گذشته است که اکنون رو توجیه میکنه ولی نظر به آینده هم داره. آستین سارات، پژوهشگر حقوق و علوم سیاسی، میگه که انتقام دانسته یا نادانسته گذشته را بازسازی میکند، چرا که یادآوری گذشته راهی برای انعکاس زمان حال در آینده است. ارتباط انتقام و عدالت خیلی پیچیده است، چون انتقام به عقب نگاه میکنه و سعی میکنه که اعمال گذشته رو خنثا بکنه. چه بسا انتقام مغایر عدالت و نتیجه یأس کامل باشه، یه ژست بیمعنی برای احیای عزت نفسی که لگدمال شده. سوزان جاکوبی، مارتا مینو و همین سارات که گفتیم همگی آثار مهمی منتشر کردن و سعی کردن ارتباط انتقام و عدالت رو بیشتر و بهتر درک بکنن و روشن بکنن. همه این پژوهشگران موافقن که به قول فرانسیس بیکن توی جستار در باب انتقام که 1625 اونو نوشته، انتقام یک نوع عدالت انانگسیخته است. اکثر نظام‌های حقوقی امروز مشروعیتشون رو به واسطه فاصله خودشون از عمل انتقام کسب میکنن، در این حال که میپذیرن حس انتقام از بین رفتنی و پاک شدنی نیست. ظاهراً پژوهشگران حوزه سیاست و حقوق متفقن که توی روابط بین الملل معاصر جایی برای انتقام وجود نداره. با وجود این، همونطور که جوان آلستر نشون داده، انتقام غالباً زیر اصطلاحات فنی و بی‌غرضانه مباحث پیرامون دولت یا منافع ملی پنهان شده و به حیات خودش ادامه میده. منابع یهودی نگرش‌های مختلف و گاهی متناقض در مورد نکاما یا همون انتقام عرضه میکنن. خیلی از متون توراتی انتقام به دست انسان‌ها همچنین انتقام جمعی یهودیان رو مجاز نمیدونن و تنها در مورد انتقام از قوم امالیق، یه حکومت و تقریبا میتونیم بگیم قومی که توی زمان پادشاهی یهود بعد از مهاجرتشون از مصر به سمت کنعان اونجا حکومت داشتن و زندگی میکردن. حالا نکته سر اینه که به مرور زمان یهودیت تمام این افراد خاورمیانه رو توی ناخودآگاه جمعیش داره امالیق جا میندازه. میگفتیم که توی منابع توراتی بجز اون انتقام از قوم امالیق که مطابق کتاب مقدس دشمن بنی اسرائیل بود استثناء قائل میشن، یعنی بجز این اصلا کلمه انتقام اونجوری که سعی میکنن برای بقیه قوم‌های یهودی و فرق مختلفشون جا بندازن توی متون مقدسشون اونجوری گفته نشده. بیشتر اینها خوانش‌های تلمودی یا همون تورات شفاهی یا میتونیم بگیم فقه یهودیه. توی متون پسا توراتی انتقام به صورت وعده الهی ظاهر میشه همونجوری که گفتیم و نجات مردم اسرائیل به انتقام خدا از دشمنانشون موکول میشه. این نسخه نکاما یه جوری پیشگویی معاد شناختیه. تنها نمونه انتقام اصیل توی تورات که شباهتی هم به انتقام‌های ادبیات یونان باستان داره، گرچه خطرناک و تراژیکه، داستان سامسون توی کتاب داورانه که به انتقام جویی از فلسطینیان توی غزه باستانی برمیخیزه. یه مقدار داره مشخص میشه که اون تحریفاتی که توی کتاب مقدس اتفاق افتاده در مورد این انتقام و اصلا نوع انتقام هم بوده. تعجبی نداره که خیلی از اشعار و ترانه های پاپ با موضوع انتقام به داستان سامسون پرداختن. اعمال خشونت‌آمیز سده 20 تأثیر خیلی عمیقی توی نگرش مدرن و معاصر یهود نسبت به نکاما داشته. تحدیهای قرون گذشته علیه یهودیان فقط محدود به هولوکاست نیست. در مورد هولوکاست فقط نمیخوایم صحبت بکنیم. در مورد این میخوایم صحبت بکنیم که هولوکاست انگار براشون یک دستمایه شد تا بقیه این قوم‌های پراکنده بنی اسرائیل و فرق مختلف یهودی رو کنار هم دیگه جمع بکنن و یه جوری الساق بکنن. قصه سر اینه که اینو توی تاریخ نمیشه کتمان کرد که وضع یهودی رو توی اروپا خیلی بد بوده. یعنی یه سرچ خیلی ساده بکنین وضعیت گتوها نشون میده. اصلا نفرت و تحقیری که میشدن یهودی ها از جانب سفید پوستا و اروپایی ها. یه جوری میتونیم بگیم انگار که تشکیل اسرائیل این شکلی بود که بیان این بیخ ریش شما خاورمیانه ها اینا رو از ما دورشون بکنیم و یه فرصت خیلی استثنایی بود جنگ جهانی دوم تا یهودی رو بندازن بیرون. اصلا داستان نفرت غربی ها یا میتونیم بگیم سفید پوستانه اروپایی از یهودی ها خیلی ریشه داره. نگاه به روابط خوبشون یا ارتباطات درهم تنیده یا الان اروپایی ها با اسرائیل نکنین. یکی از نگرانی های بزرگ اروپایی ها اینه که با این اتفاقی که افتاد بعد از 7 اکتبر خیلی از اینا دوباره بخوام برگردن به کشوراشون، به خصوص اروپای شرقی. میگفتیم که تعدیهای قرن گذشته علیه یهودی‌ها محدود به هولوکاست نیست، بلکه میتونیم به موارد دیگه هم اشاره بکنیم، از جمله برنامه کیشینو توی امپراتوری روسیه که قتل عام یهودیان بعد از جنگ جهانی اول توی اوکراین به وسیله کسایی که اونا رو مقصر ناآرومی‌های دوران انقلاب همون انقلاب اکتبر روسیه میدونن که منجر به ترور سیمون پتلیورا، سیاستمدار اوکراینی به دست شولم شوارتز بارت شد و حتی حالا میتونیم بگیم کشدار یهودیان توی خود همون سرزمینه اشغالی توی سال 1929. بعد از حادثه 7 اکتبر، هولوکاست و خاطره اون نقش محوری توی نگرش اسرائیل و یهودیان نسبت به کلمه نکاما یا انتقام بر عهده گرفته. بلا فاصله بعد از انتشار صحنه حملات حماس، یهودیان اسرائیل خاطرات هولوکاست رو داشتن به یاد می آوردن و توی شبکه‌های مجازی پخش می‌کردن. اگر مبنای تاریخی همچین مقایسه رو کنار بذاریم، یهودیان اسرائیل حادثه 7 اکتبر رو از دریچه ترومای جمعی خودشون که میتونیم بگیم اتفاق هولوکاست توی مرکزش قرار داره ولی محدود به اون نیست نگاه میکنن. در حقیقت برداشت عمومی از اسرائیل، نیاز اون به امنیت و روایت ساختگی ملی خودش از هولوکاست و تجدید حیات از ترومای مذکور جدایی ناپذیره. باز کردن پیوند بین هولوکاست و جنگ 1948 عرب و اسرائیل هم غیر ممکنه. جنگی هم که نبرد استقلال اسرائیل بود، روز نکبت فلسطینیان اسم گرفت. برلانگ، فیلسوف یهودی آمریکایی، توی یه مقاله مهم توی سال 1996 یه سوالی پرسیده. میگه تلافی و انتقام توی تفکرات یهودیان سرتاسر جهان چجوری تعبیر میشه؟ در بین قشر مذهبی که یشیوا، اینم توضیح بدیم که یشیوا به مدارس مذهبی میگن که تقریبا یه سری تو مایه های همون حوزه علمی خودمونه که تورات میخونن، به سراغ تفاسیر تلمودی میرن. میگه تو بین جامعه‌ای که یشیوا رفته توی خلال و بعد از هولوکاست اصلا چجوری به انتقام نگاه میکنن. لانگ میخواست بدونه که میل به انتقام چجوری روی خاطره هولوکاست تأثیر گذاشته. یعنی یک اتفاقی که حالا اگر هم بوده توی اون ابعاد نبوده، باعث میشه که تو به جای انتقام از اون کسی که این کار رو کرده، بیای به سمت این که از کسی انتقام بگیری که اصلا دخالتی توی اون ماجرا نداشته و چجوری این تغییر پارادایم رخ داده. دلیل پرسش لانگ این بود که بعد از واقعه هولوکاست، یهودیان جز چند مورد تلاشی اتفاقا برای انتقام نکردن و توی این حالا اون چند تا موردم تعداد خیلی کمیش موفقیت آمیز بوده. ولی خب البته اینم خطاه که اگر بگیم بحث انتقامی هم درمون نبوده. باید بدونیم که تمایل یهودیان به انتقام در خلال هولوکاست و بعد از اون نه به صورت اقدامات مستقیم علیه نازی‌های آلمانا، بلکه به صورت اشکال غیر مستقیم دیگه‌ای ظهور و بروز پیدا کرده. به عنوان مثال قانون مجازات نازی‌ها و همدستان نازی‌ها که دولت اسرائیل توی سال 1950 به تصویب رسوند تا سربازان SS و نازی‌ها رو به دادگاه بکشونه و افرادی مثل سیمون ویزنتال، معروف به شکارچیان نازی‌ها که اطلاعات نازی‌های سابق رو توی سراسر دنیا جمع می‌کرد، اونا رو شناسایی می‌کرد. جلوه دیگه میل به انتقام و مجازات بحث تفرقه آور و جدی پیرامون پذیرش پرداخت غرامت از سمت آلمان به بازموندگان هولوکاست و توافق جبران خسارت بین اسرائیل و آلمان غربی که توی سپتامبر 1952 امضا شد. و یه نکته هم بگم، یک قانون دیگه ای هم هست که توی این مقاله لانگ نبوده ولی ما توی یکی از اپیزودهایی که توی سری مجموعه پادکست بزرگ توطئه توی همین خبرگزاری آنا درست کردیم، اونجا ذکر کردیم در مورد این اتفاق که یه اتفاق خیلی عجیبی و یه قانون عجیبی نوشته میشه. بعد از تشکیل اسرائیل قانونی مینویسن که این غرامت رو و یه جوری میتونیم بگیم به عنوان مثلا جزیه و چیزی بین جزیه و مالیات از اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی میگیرن، یعنی نه از آلمانی‌ها. اصلا این خیلی جالبه، یعنی یهودی‌های اروپای شرقی میان به سرزمین‌های اشغالی، دولت اسرائیل تشکیل میشه، اون رژیم و ارتشش تشکیل میشه، یوم النکبت اتفاق میفته و شما قانونی مینویسی که جدای از مالیات، جدای از خیلی چیزهای دیگه که باید از اعراب بگیری، اول یه پولی بیا بده به عنوان غرامت برای حادثه هولوکاست. نه اصلا خودش به نظرم جای توضیح و تفسیر نداره، اصلا خیلی عجیبه. و یه پولی بیا بده هزینه این خونه هایی که خالی شده و ما شما رو انداختیم بیرون، حالا دوستانتون، هم محلیاتون، فامیلتون، اونایی که موندن باید این پولو بدن که صرف اومدن بقیه یهودی از بقیه کشور رو به سرزمین های اشغالی بشه. اینم اصلا خیلی در نوع خودش عجیبه. یکی از اشکال دیگهی که تقریبا میتونیم بگیم برای انتقام از آلمانیا صورت گرفت، گروه انتقام جویان بود. ربطی به اون اونجرزه کومیک بوک و سری داستانای ابرقهرمانی مارول نداره، به رهبری آبا کنر، چریکی از گتوی ویلنا که چهره اصلی انتقام یهودیان پسا هولوکاست بوده. انتقام جویان بعد از جنگ جهانی دوم آلمانا رو هدف قرار میدادن. کتاب دینا پورات به عنوان نکاما، بازماندگان هولوکاست که دنبال انتقام تمام عیار بودن، که سال 2022 منتشر شده که ماجرای اونا رو بازگو میکنه و همینطور از روی این یه فیلمی هم ساختن به اسم نقشه الف که 2021 محصول مشترک اسرائیل و آلمان بوده. همه اینا از نمودهای پرداختن به انتقام از آلمانی ها توسط این گروه انتقام جویانه. توجه افزایش یافته به انتقام جویان ممکنه این تصور رو ایجاد بکنه که گروهی منحصر به فرد بوده، ولی اصلا همچین چیزی نیست. کنر که میخواست انتقامش رو با کشتن 6 میلیون آلمانی به انجام برسونه یه چهره افراطیه، ولی اونقدر شناخته شده و استثنایی توی جامعه یهودی نبوده و خیلی بقیه رو تحت تاثیر قرار نداده. اونطوری که حالا توی تاریخ میبینیم، تألیفات و ایدئولوژی کنر مفاهیم بنیادین فرهنگ یهودی و اسرائیل رو که بعد از هولوکاست و توی سالهای تأسیس اسرائیل ظهور و بروز پیدا کردن میبینیم خیلی وارد اون نشده و یک اتفاق دیگه ای داره توی اصلا تعریف انتقام توی فرهنگ یهودی میفته. حتی قبل از اون که همه ابعاد کشتار یهودیان اروپا کاملا آشکار بشه، یهودیان نگارش حالا آثار قلمی و مباحث عمیق خودشون رو پیرامون انتقام شروع کرده بودن، یعنی داشتن میرفتن به سمت اینکه توی سالهای قبل از 1948، یعنی حد فاصله بین حالا اون سالی که میگن هولوکاست اتفاق افتاد تا 1948، داشتن سعی میکنن که اینو توی فرهنگشون بیارن، ولی با یک خانش دیگه ای. یعنی تغییری از اینجا داره اتفاق میفته و از داخل خود سرزمین‌های اشغالی هم داره اتفاق میفته. یعنی خود یهودیانی که توی اروپا هستن تقریبا مثل این گروه انتقام جویان خیلی کم دارن تلاش میکنن که یه کاری بکنن علیه نازی ها، ولی اون تغییر پارادایم فکریه که شما به جای آلمان ها بیای از اعراب خاورمیانه انتقام بگیری، داره در داخل خود سرزمین های اشغالی توسط حالا گروه های عبری که هستن داره کار میشه روش و بهش پرداخته میشه. یه بروز و ظهور دیگه یه کلمه انتقام توی آثار فرهنگیشون رو بهش اشاره بکنیم. تو جریان جنگ جهانی دوم آلترمن شعر طلب انتقام رو می سراید و برای تحقق انتقام به کمک الهی متوسل میشه. طبق گفته های خودش میگه خداوند تعالی خادم تو به دنبال چیست که دستانش به گلویشان برسد؟ و آنها گفتن اینک انتقام. به او مگو ترحم، از او مخواه بخشش، فراموش مکن، فراموش نکن چه کردن با او. آلترمن توی سال جنگ جهانی دوم قبل از اون که خواننده‌های یهودی توی اون گتوها از اوضاع بقیه یهودی توی بقیه کشور اروپایی اطلاع دقیقی داشته باشن این شعر رو گفته. این شعر بیانگر احساس ضعف و نومیدیه و مثل متون باستانی یهودی به خدا به عنوان پدر متوسل میشه و آرزوی انتقام داره، ولی روشن نمیکنه از چه کسی باید انتقام بگیره، از کی. انقدر وضع گتوها، این هم حالا توضیح بدیم، گفتیم یک بار دیگه، گتوها به محله های یهودی نشینی میگن که حالا اصطلاحا توی این وقت کمی که توی این اپیزود داریم خیلی نمیتونیم توضیحش بدیم، هیچ فرق به اردوگاه نداره و اما محله زندگی یهودی هست و قوانین عبور و مرور و حالا داد و ستد خاص خودش رو داره. یعنی مثلا شما فکر بکنین که یه خیابون توی تهران همون جوری که ما محله ارامنه نشین داریم، شاید حالا خیلی هم متوجهش نشده باشین و اینا پراکنده شده باشن، ولی فکر بکنین اول و آخر یه کوچه و کل اون خونه های اون محله فقط مال یهودی هاست. یه چیز شبیه اون حلبی آبادای قدیمی که میدیدین دور اطراف تهران وقتی داشت گسترده میشد شکل میگرفت، گتوهایی که همچین چیزی بودن. یعنی ببینین انقدر تو ناخودآگاهشون اینها از همین سفیدهای غربی مورد تحقیر واقع شدن و محدود شدن که کلن فقط دنبال انتقامم هم. و همیشه هم یک نالهی توی تاریخ داشتن. حالا اون ناله تاریخی با این ناخودآگاه جمعی از وضعیت زندگیشون توی اروپا به خاطر کتک خوردن از سفید پوستان غربی باعث شده که اصلا توی ادبیات و آثارشون کلن اینا میخوان که حالا یک انتقامی بگیرن به هر کی که زورشون برسه بهش. یک جای دیگه به یه شعر دیگه اشاره بکنیم. توی پایان جنگ جهانی دوم تصنیف اشعار انتقام به زبان عبری اهمیت تازه‌ای پیدا کرده بود. اینم یه توضیح بدیم که زبان یهودیا به زبانی بوده که توی همون کشور زندگی میکنن. اگر شما یهودی مثلا لهستانی بودی یا مثلا چه می‌دونم فرانسوی بودی، آمریکایی بودی، به همون زبان صحبت می‌کردی. و یه چیزی که بینشون میتونیم بگیم مشترک بوده زبان یدیش بوده. یعنی از یه سالی، شاید میتونم بگم حتی مثلا 100 خورده سال پیش، اصلا چیزی به اسم زبان عبری که الان فکر بکنیم زبان اینهاست وجود نداشته. و زبان باستانیشون هم نیست که بگیم خب پس دارن به زبان مثلا تورات صحبت میکنن. تورات به یک زبان دیگه‌ای که اصلا ریشه آرامی داشته از اون بوده و این زبان عبری که الان داره توی اسرائیل صحبت میشه یک زبان مندرآوردی که از بعد فکر کنم 1900 و حد فاصل 1910 تا 1914 چیزی که به جنگ زبان‌ها هم مشهوره میتونیم بگیم ساخته شده و اصلا به خاطر این ساخته شد که حالا یه زبان سازی شد که مقدمات ملت سازی رو میخواد فراهم بکنه براشون. 1.5 میلیون یهودی توی ارتش قوای متفقین جنگیده بودن، اما تمرکز تلفات عبری روی 30,000 یهودی بود که داوطلبانه دوشادوش سپاه بریتانیا نبرد میکردن، به ویژه یگان بریگاد یهود که متشکل از 5,000 نفر بود. بریگاد توی ماه مارس و می 1945 توی جبهه ایتالیا جنگید، ولی غالب فعالیت های اون بعد از جنگ به ظهور رسید. اهمیت بریگاد یهودی توی این بود که زبان، پرچم، نمادها و سرود اون عبری بود. تقریبا میتونیم بگیم جزو یکی از اولین، حالا اولین هم نمیشه گفت، مهمترین یگان های عبری بوده که برای بریتانیا میجنگیدن و یگان تماما عبری و یهودی بوده. افراد بریگاد توی واحد های شبه نظامی هاگانا و پالموخ هم فعال بودن که دوباره اگر توی سایت خبرگزاری آنایا، توی پادگیرها، پادکست بصرهای توتعه، اگر اشتباه نکنم فصل سوم یا دوم اون، احتمالاً فصل سوم اونه، ما به طور مفصل در مورد یگانهای عبری شبه نظامی یهودی توی سرزمین‌های اشغالی صحبت کردیم، در مورد اینکه ارگون، هاگانا و پالموخ چه گروه‌هایی بودن. به صورت خیلی ساده میتونم بگم گروه‌های شبه نظامی بودن که هسته اولیه موساد و ارتش اسرائیل از همین یگان‌ها شکل گرفت. افراد بریگاد توی واحد شبه نظامی هاگانا و پالموخ هم بودن. سرود بریگاد یهود رو یاکف ارلاند سروده. یه بخشیش رو بشنویم. خونمان مثل رودخانه و آتش جاری است. پیمان ما انتقام می‌طلبد. باز دوباره معلوم نیست از کی. ما قسم خوردیم برادران همرزم که کسی ناکام باز نگردد. از این نوشته ها معلومه که یکی از انگیزه های سربازای جوان یهودی، حالا چه واسه بریتانیا به جنگه، چه توی سرزمین اشغالی باشه، چه هر جا، انتقامه. خب خیلی از اون اعضای این یگان های عبری هم خانواده شون رو توی اروپا دست داده بودن و حالا برای همین روشنه که دست کم خیلی از این سربازا مترصد یه فرصتی هم برای انتقام از آلمانی ها. اما باز سوال اینه، واقعا انتقام از آلمانی ها گرفته شد؟ دیوید بن‌گوریون رهبر صهیونیست و نخست وزیر اسرائیل توی سال 1944 قبل از تشکیل اسرائیل از انتقام خونهای ریخته شده یهودیان اروپا به عنوان یکی از دلایل تشکیل بریگاد صحبت میکنه. بن‌گوریون که احتمالاً اسمشو که رو همین فرودگاه تل‌آویو گذاشتن شنیدین، سیاستمدار و دولتمرد عملگرا، توی نوامبر 1945 تصمیم گرفت که بعد از جنگ انتقام منافع ملی در پی ندارد رو جا بندازه، چرا که عنوان میکنه کشتن آلمان ها جانهای از دست رفته را باز نمیگرداند و به این ترتیب خیلی بی سر و صدا روی نقشه های کنر و حالا میتونیم بگیم همون گروه انتقام جویان و بقیه که میخواستن از آلمان ها انتقام بگیرن خط بطلان کشید. اما یک اتفاقی افتاد که توی ادبیات و حرفای کسایی مثل بن‌گوریون میتونیم ببینیم که داره از کنر و اونه که میخواستن از آلمانی ها انتقام بگیرن کپی برداری میشه، اما هدفشون و نوک پیکانشون به سمت اعراب فلسطینی. یوری کوهن یه پژوهشگر دیگه است که نشون میده نویسندگان و شعرهای عبری زبان که اکثرا مردان زاده فلسطین و معروف به نسل پالماخن، تو خلال درگیری های اسرائیل با فلسطینی ها و دولت های عرب مطالب خیلی زیادی درباره انتقام نوشتن. مثلا موشه شمیر، رمان نویس، بین سالهای 1947 تا 51 یه تعدادی رمان نوشت و توی همه اونها موضوع انتقام فردی و گروهی رو پیش کشید، نه انتقام از نازی های آلمانی ها بلکه از اعراب فلسطینی. میل انتقام از فلسطینی ها توی جریان جنگ سال 1948، همون جنگ استقلال، با دگرگونی خیلی مهمی همراه شد که عبارت از گذار از نیروهای شبه نظامی مثل پالماخ به ارتش متعارف اسرائیل بود. یعنی اینجا چی میگه؟ میگه که اون نیروهای شبه نظامیه عبری تلاش کردن که افکار یهودی رو به سمت این ببرن که خب حالا آلمانیا که به کنار داستان خاص خودشو داره و اصلا ما از اونام انتقام بگیریم مگه چیزی عوض میشه؟ اینجا باید از یه سری کسای دیگه انتقام بگیریم که حالا چه ربطی داشتن تو هولوکاست نمیدونیم، ولی هی دائما دارن اینو تکرار میکنن که هولوکاست 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 و ما مظلومیم. و میگه که این اتفاق توی این تغییر پارادایمه افتاد که این گردان‌ها و نیروهای شبه نظامی اومدن شدن ارتش اسرائیل و اونو شکل دادن. به این ترتیب انتقام به یکی از اجزای محوری فرهنگ شبه نظامیان یهودی تبدیل شد و همین هم به ارتش اسرائیل سرایت کرد. ناهوم آریلی یکی از فرماندهان پالماخ درباره مرگ الیاهو دوست خودش و حالا به عنوان برادر هم عنوان میکنه نوشته که تجدید قوا کردن، بی سر و صدا سازمان دادن و دوباره بیرون زدن، انتقام خون الیاهو را گرفتن. حالا چرا نمیدونیم. انتقام از اعراب عوض نازی ها و آلمانی ها هسته ی عاطفی ادبیات جنگ 1948 رو تشکیل میده. تو جریان جنگ های مرزی اسرائیل بین سالهای 1949 و 1956 که در اصل یه رشته عملیات تلافی جویانه بهش میگن و جزو دکترین امنیت ملی اسرائیل هم هست، تحت رهبری واحد 101 نیروی ویژه یا نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود، انتقام همچنان بین اینا هم یه نیروی محرک به شمار میرفت. در مورد ارتش اسرائیل هم اینو بگم که اینا همشون، حالا نه همشون ولی بیشترشون، به همون مدارس یشیوا که سربازا رو قبل از اینکه آموزش نظامی ببینن میبره سراغ این که چجوری تلمود و تورات رو تفسیر بکنن. اینجا توی این مقاله مینویسه، میگه که جنگجویان شناخته شده از این درگیری ها پدیدار شدن، مثل آریل شارون و میر هارزیون که در اسرائیل و در میان یهودیان تاثیر بسزایی داشتن. کنر توی جنگ 1948 شرکت نداشت. اون توی تیپ 84 گیواتی در سمت افسر فرهنگی خدمت کرد. کنر واحد ویژه تیپ 84 گیواتی رو به تحصیل از داستان توراتی سامسون و روباهایش که از فلسطین انتقام سختی گرفت، روباهای سامسون نامگذاری کرد. کنر توی نقش تازش با بیانی نیرومند و اقواگر اوراق جنگ را نگاشت. یه تیکایشو بخونیم. با عشق و نفرت برای خانه هایمان، برای جان فرزندانمان، چشمان 80 نسل تماشایمان میکنند و ارواح 6 میلیون انسان، منظورش همون 6 میلیون یهودی هولوکاست، از زیر خاک فریاد میزنند برخیزید انتقام سخت، اسرائیل را برای همیشه آزاد کنید. کنر وجوه خیلی مختلفی داره، هم چهره تاریخی و سیاسی، هم نویسنده است، ولی یه شخصیت نمادین و متغیر هم هست، چرا که در خلال جنگ 1948 حرف و عملش یه تغییر عمیق نشون میده. گذار از انتقام به مثابه پاسخی به نازی ها و آلمانی ها و تغییرش به انتقام از اعراب. نیتیوا بن یهودا، مجری رادیو، نویسنده و ویراستار اسرائیلی، یکی از فرماندهان پالماخه، سالها بعد درباره جنگ 1948 اینجوری می نویسه: تپانچه های من را روی اعراب نشانه رفتیم و ماشه را چکاندیم، انگار که نازی ها را می کشیم. برگردیم به مقاله لانگ. لانگ معتقده که تغییر جهت میل به انتقام از نازی‌ها یا آلمانی‌ها به اعراب یه نوعی سیاه‌نمایی و تعرض به اونهاست. لانگ میگه که دلیل این تغییر جهت بازنمایی‌های نادرست ما از اعرابه و تفکری که ما نسبت به بقیه انسان‌ها، به خصوص انسان‌های خاورمیانه‌ای داریم، و نمیتونیم این نگاهمون نسبت به انسان خاورمیانه‌ای رو بهانه موجه اسرائیل برای جلوگیری از تهدیداش توجیه بکنیم. دولت اسرائیل در پی احیای ملتش از ناتوانی حاصل از هولوکاست، ملت عرب را هدف در دسترس انتقام یافته بود. یعنی داره میگه که تو نمیتونی انتقام تو از آلمانی ها و اروپایی ها بگیری، هدف در دسترس کیه؟ خب عرب فلسطین که هیچی ندارن. دنبار آن، یه روانشناس اسرائیلی که سالها روابط اسرائیلی ها، آلمانی ها و فلسطینی ها رو مطالعه کرده بود، معتقد بود که میل انتقام کسانی را نشانه گرفته بود که تهدید محسوب می شدن. یک تهدید در دسترس، فلسطینی ها که تداوم طبیعی متجاوز قبلی قلمداد می شوند. توی پایان جنگ 1948 صدها هزار فلسطینی مهاجرت کردند و اکثرا هم رفتن به کشورهای عرب همسایه. توافقات ترک مخاصمه بین اسرائیل و همسایه هاش مرزهای جدیدی رو برای دولت اسرائیل ترسیم کرد، ولی وقایع خشونت‌آمیز در اطراف این مرزها کاملا معمول بود. توی اکتبر سال 1953 اعضای گروه تکاور شبه نظامی عرب یه خانواده یهودی رو توی یه شهرک یهودی کشتن. سکنه فلسطینی این شهر توی جنگ 1948 تخلیه شده بودن. قبل از اون عملیات تلافی جویانه که صحبت کردیم در موردش که پس از حمله به یهودیان انجام شد، آریل شارون به عنوان فرمانده واحد 101 تو متن فرمان عملیات نوشت هدف حمله به روستای قیبیا، تسخیر موقت آن و حداکثر آسیب به ساکنان به قصد راندن روستاییان از خانه هایشان. مثلا ربطی به اون گروه شبه نظامی عربی نداره. با تخریب تعدادی از خانه ها و کشتن سکنه و سربازان در روستا، مثلا انگار داره به یه اسب تبدیل میشه، یکی اومد تو رو کشت، خب من اینو نمیتونم کاریش بکنم، میرم از یه جای دیگه یکی دیگه انتقام میگیرم. گرچه توی فرمان شارون حرفی از نکاما به صورت مستقیم و عینی به میان نیامده، ولی باید یه عمل انتقام جویانه تفسیر بکنیم که توی واحد 101 بدل به رفتار عادی میشه. تو جریان این عملیات سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل 45 خونه از اون روستا رو به همراه ساکنانشون که اونجا بودن منفجر میکنن و 69 نفر از اهالی رو که اکثرا زن و بچه بودن میکشن. خیلی از نویسندگان یدیش حیرت زده شدن و به این کشتار واکنش نشون دادن. گلاستین توی سال 1964 توی یکی از مجلات یدیش نیویورک اینجوری نوشت: خشم، انتقام، دود. اردوگاهی کوچک که خون چشمانشان را فرا گرفته. مسلح به کمان و نیزه، زیر لفاف فریبکار شب. گلاستین که درباره انتقام یهودیان از نازی‌ها و آلمانی‌ها توی 1944 چیزایی نوشته بود، در مورد انتقام اسرائیلی‌ها از اشخاص دیگه خیلی خشمگینه. حالا از این داستان‌ها، اشعار و نمودهای فرهنگی و زبانی و به طور کلی از تحلیل ادبی فرهنگی این آثار چه چیزی میتونیم یاد بگیریم؟ اول اینکه باید بپذیریم انتقام هیجان انسانی و گریز ناپذیره، نه یه عنصر بیگانه، بلکه بخشی از فرهنگ و ادراک انسانی میشه. پس میتونه دستکاری بشه و حتی حقنه بشه بهت. و جدای از اون، اینم باید متوجه بشیم که اصلا انگار تبدیل شده به فرهنگ یهودی و یک جاهایی یه بخشایی هم ریشه های الهیاتی داره پیدا میکنه. ثانیاً انتقام ممکنه به خاطره جمعی و همچنین سلسله خونریزی های منجر بشه که اون حس تو رو اصلا ارضا نکنه و به اون نتیجه و مقصودی که میخوای نرسه و تو رو به یک سمت دیگه ای ببره. مشاهده کردیم که میل انتقام از آلمانای نازی که غالبا به زبان یدیش در خلال و پس از جنگ جهانی دوم بیان شد، به عرب فلسطینی که بیشتر به زبان، حتی خیلیشون به زبان عبری صحبت میکردن، یعنی نکته رو بگیم فقط عرب فلسطینی یعنی مسلمان نبودن که خونه‌هاشون خالی شد و کشته شدن، یهودیان قدیمی ساکن اراضی اشغالی هم کشته شدن و بیرون انداخته شدن. و دیدیم که حالا از اون زبان یدیش به زبان عبری تبدیل شد، یعنی انتقام در اون ریشه‌ای که شاید حالا خیلی عنصر مهمی نبود و دیده نمی‌شد، وقتی زبان عبری شد زبان یهودیان مهاجر و زبان رسمیشون، انگار یک چیزهایی داره ساخته میشه. یعنی همون جوری که زبان میتونه ملت بسازه کنار هم دیگه، یکی از عناصر مهم یکی شدن فرهنگی و جمعیه، خیلی از چیزهایی که روی عواطف و احساسات ما تأثیر میذاره مثل حس انتقام هم از همین عوامل ساختگی، یعنی میتونه انتقام برای شما ساخته بشه. این جایگزینی خب دیدیم که از اون موقع وجود داشته و نقش مهمی توی درگیری اسرائیل و فلسطین ایفا کرده. بیشترین نمودمون هم که گفتیم توی 7 اکتبر 2023 مشاهده کردیم که اصلا اینو دارن ربط میدن به هولوکاست. خب اون در آلمان چند سال پیش، این در سرزمین اشغالی، اصلا به یک دلیل دیگه. ولی خب باز دوباره دستکاری های روانی و زبانی و رسانه‌ای خب کار خودشونو میتونن بکنن. یک برداشت دیگه ای هم میتونیم بکنیم: انتقال انتقام یهودیان، یعنی اصلا صرف این که اینا ناله میکنن و انتقام رو حق خودشون میدونن، چه تاریخی، چه ازلی، چه فرهنگی و ادبی، میتونیم بگیم که باعث اتفاق 7 اکتبر بود. یعنی یک، حالا جدای از دلایل دیگه‌اش که خب تحت فشار دارن میذارن عرب و حق مسلمشون ازشون گرفتن، اونجا خونه‌شونه و اشغال شده، میتونیم بگیم که تکرار این که انتقام 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 انتقام، تو انسان نیستی، من با تو رو بکشم، اینو به هر کسی بگی و کنج قفس بذاریش، بالاخره یک روزی میاد سمتت و بهت حمله میکنه تا به تو ثابت بکنه که داری اشتباه میکنی و از خودش دفاع بکنه. پس میتونیم بگیم یک جوری 7 اکتبر و طوفان الاقصی جوابی به این نمود انتقام یا همون نکاما توی ادبیات عبری و فرهنگ یهودیه، که همه مطالعات اینها باعث میشه که ما آگاهی بهتری از این درگیری، از این درگیری تاریخی در اصل داشته باشیم و همه خاطرات رو ماها و نقاط کور بیشمار این درگیری رو بهتر بتونیم بشناسیم و تحلیل بکنیم. فعلا خدا نگهدار.